رادیوی آزادی،
مجله خبری. شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 3 مارس سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیانپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. جان کری و سرگی لاوروف در پاریس بحران اوکراین را بررسی میکنند. انتخابات محلی ترکیه با خشونت پیچید و در مناطق سنی نشین عراق بر اثر حمله های انتحاری دست کم 14 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و همتای روسش سرگی لاوروف روز یکشنبه 3 مارس در پاریس بحران اوکراین را بررسی میکنند. جان کری دیروز غیر انتظار هم تصمیم گرفت که برای مذاکرات آید با اوکراین در اروپا بماند. بعد از ختم دیدار و گفتگوها در عربستان سعودی، جان کری که رئیس جمهور براک اوباما را هم در سفرش به اروپا و خاورمیانه همراهی میکرد، هنگام توقف در ایرلندیا مسیرش را تغییر داد و وارد فرانسه شد. روز شنبه سرگی لاوروف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه اظهار نمود که مسکو نیتی به قلمروی اوکراین فرستادن نیروهای نظامیش را ندارد. او همزمان تاکید کرد که روسیه آماده است با هر راه و وسیله از حقوقهای روسها و روزبانها در اوکراین حمایت نماید. بر اثر درگیری میان جانبداران نامزدها در انتخابات محلی ترکیه دست کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. زن و زنی ها که باعث مرگ آدمان شدند در ولایت های شانلیورفا و ختای روی دادند. انتخابات روز یک شنبه 3 مارس چون سنجش اعتماد به حزب حکمران عدالت و رشد نخست وزیر رجب طیب اردوغان ارزیابی می شود. تقریبا 52 میلیون افراد صاحب حق رای باید میرهای شهرها و دیگر مقامات محلی را انتخاب کنند. 6 حزب بزرگ کشور از جمله حزب جمهوری مردمی، حزب مخالف حکومت نامزدهای خود را پیش بری کردند. گفته می شود که با نفوذ اردوغان و اطرافیانش چند ماجرای مربوط به فساد تاثیر گذاشته است. در اینترنت ثبت های صدایی پیدا شدند که با دست داشتن منصبداران ارشد حکومت به جنایات چون سوء استفاده از منصب اشاره می کنند. در رفع انتخابات در ترکیه دسترسی به سامانه های معروف تویتر و یوتیوب ناممکن شد. در مناطق سنی نشین عراق بر اثر حمله های انتحاری دست کم 14 نفر به هلاکت رسیدند. روز یکشنبه 3 مارس در ولایت انبار یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را منفجر کرد که باعث هلاکت دست کم 5 نفر و جراحت برداشتن 7 کسی دیگر شد. در این حمله به یکی از کوپرکهای اساسی شهر رامدی آسیب جدی رسیده است. در شهر تکرید واقع در شمال بغداد روز یکشنبه بر اثر ترکش ماشین از بمب سریراهی دو کارمند پلیس جان باختند. از این پیشتر افراد مسلح به یک بازگاهی کنار شهر موسول حمله کرده 7 نظامی را به قتل رسانیدند. به اطلاع خبرگزاری فرانس پرس، ماه مارس بر اثر خشونت‌های مذهبی در عراق تقریبا 500 کس به هلاکت رسیدند. از اول سال در کشور تقریبا 2200 نفر قربانی حمله‌ها و عمل‌های تروریستی شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری اسلوواکیه بر پایه اطلاع پیشکی صاحبکار اندری کیسکا پیروز شد. رقیب او نخست وزیر روبرت فیتسو نلکه باختی خود را اعتراف کرد. بر پایه به اطلاع رسمی کیسکا 59.4% درصد رای ها را صاحب شده است. از فیتسو 40.6% درصد افراد صاحب حق رای پشتیبانی کردند. به نوشته خبرگزاری ها در جریان معرکه پیش از انتخابات اندری کیسکا ناراضگی مردم اسلوواکیه از نیرو های اساسی سیاسی بر اثر چند ماجرای مربوط به فساد و سطح بالای بیکاری در کشور را استوکارانه استفاده برده است. قرار است که اندری کیسکا روز 15 ایون در کرسی رئیس جمهوری اسلوواکیه ایوان گاشپاروویچ را عوض کند. و بر اثر یرچه در کنار شهر آسوی ایالت واشنگتن آمریکا 30 نفر بینامونشان شدند. در این باره روز یکشنبه مقامات محلی خبر دادند. آفت طبیعی که در نزدیکی شهر آسو واقع در 90 کیلومتری شمال شهر سیاتل روز 22 مارس روی داد تقریبا 30 منزل را پر خراب و روها به سوی شهر دارینگتون را ولنگار کرده است. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.ozodi.org یا www.ozodi.tj.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.ozodi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. ترس و امید، آیا ناامنی در افغانستان به انتخابات ریاست جمهوری خلل وارد نخواهد کرد؟ اجازه کار تا 3 سال. مهاجران میخواهند که حکومت تاجیکستان برایشان از مسکو امتیازهای جدیتری طلب کند و خارجی ها از تشخیص سپید آزادند. برپای تغییرات به قانون های تاجیکستان، مانعه های مربوط به این مریضی در کشور از بین برداشته شدند. مقامات افغانستان حمله های اخیر تروریستی در پایتخت شهر کابل را پژوهش میکنند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، روز یکشنبه 3 مارت در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت همه اعضای گروهی که روز شنبه سوی بنای کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان در کابل تیراندازی کردند کشته شدند و حمله شان ناکام گردید. از این بعد نیز با گفته او هر گروهی که برای ایجاد خلل به انتخابات تلاش میکند با همین گونه سرنوشت مواجه خواهد شد. یادآور می شویم روز شنبه گروه مسلح لباسی زنانه در تن به یک بنای همسایه وارد شده از آنجا سوی بنای کمیسیون تیراندازی کرد. جنبش طالبان مسئولیت حمله را بر عهده گرفت و گفت که قبل از حمله یک مرتبه ماشینش را در نزدیک دروازه کمیسیون مستقل انتخاباتی انفجار کرد. یک روز از این پیش بر اثر حمله مسلحان طالبان به یک مهمانسرای خرد در کابل 2 نفر کشته و 4 تن محافظان مجروح شدند. به خارجیانی که در این مهمانسرا حضور داشتند آسیب نرسیده است. گفته می شود که در بنای مهمانسرا دفتر یوسعید، یک سازمان غیر حکومتی آمریکایی جایگیر است. در همین حال سیاستمداران و کارشناسان افغان میگویند که حمله های اخیر در کابل مردم افغانستان را در عرفه انتخابات ریاست جمهوری سخت نگران کرده است. سید احمد نجیب محمود، سیاستشناس افغان، وضعی قبل از انتخاباتی را ترس و امید میخواند و میگوید که از یک سو امنیت خوب نیست و حوادث اخیر نشان داد که دولت افغانستان و نیروهای پلیس و امنیتی قدرت جلوگیری از عملهای تروریستی را ندارند. همچنین تهدیدهای طالبان برای پیشگیری از شرکت مردم در انتخابات افزایش می‌یابند. از سوی دیگر شور و شوق هم که مردم پای قوطی‌های رایدهی می‌روند و حکومت جدید را انتخاب می‌کنند به نظر می‌رسد. او می‌افزاید مهمتر از همه مردم از آن نگرانند که در این معرکه انتخاباتی هم چون انتخابات 4 سال پیش تخلف صورت نگیرد.
این یکی از جمله موارد است که به دولت به اوجه توجه بکنه، اما در نهایتش مردم گزینه انتخابات میپذیرند. اونا میدانند که چه انتخابات به تعویق بفته، چه چالش های امنیتی به اندازه زیاد شده که دولت انتخابات بعد نه در وقت معینش برگزار نکنه یا یک حالت دیگه به وجود بیاید، حالت خوبی نیست و ما از یک حالت مطلوب به سمت یک حالت غیر مطلوب پیش بریم. پس تاثیر چالش های امنیتی و عملیات تروریستی بدون شک در بعض مناطق روستایی که یا مناطق دورافتاده دور از مرکز این تصور ایجاد خواهد کرد که نباید مردم در انتخابات شرکت کنند، احتمالاً طالبان برشان دردسر ایجاد خواهد کرد.
خانم شکریه بارکزای، وکیل پارلمان افغانستان، هم وضعی امنیتی افغانستان و به ویژه وضعی کابل را ناهنجار و ناجور میخواند و میگوید که حمله های اخیر بدون شک ترس و وحشت را در بین شهروندان ایجاد و در ذهن ها سوال را خلق کرده است که در روز انتخابات چی خواهد شد. هرچند با گفته او مردم میدانند که برای افغانستان هیچ راه دیگری به جز رفتن سوی انتخابات وجود ندارد. از نگاه شکریه بارکزای، حتی در صورت تامین نبودن امنیت انتخابات در افغانستان برگزار خواهد شد، زیرا در شرایط فعلی آلترناتیو دیگر برای مشروعیت دادن به حکومت نو موجود نیست. مصاحب ما می‌افزاید که این حال چند سوال ذهنی او را سخت مشغول کرده است.
در عین حال سوالهایی به ذهن خود ما به عنوان یک شهروند که چرا وقتی که ما آماده رفتن به طرف انتخابات هستیم، چرا نیروهای امنیتی ما به این اندازه ضعیف میشن که نقاط مرکزی و بسیار مهم تحت حمله قرار میگیره؟ سوال دوم، چرا بعد مذاکره دولت پاکستان با طالبان پاکستانیش امنیت در افغانستان خراب میسازه؟ سوال سوم، چرا وقتی که ما آماده رفتن به طرف انتخابات هستیم، پیشلرزه های برگزاری انتخابات که همانا عدم تامین امنیت هست، برای انتخابات، شفافیت و اشتراک مردم در انتخابات سایه میافکند؟
گفته می شود که از میان 9 داوطلب در سبقت انتخاباتی 3 نفر سابق وزیر امور خارجه دکتر عبدالله عبدالله، وزیر مالیه پیشین اشرف غنی احمدزی و وزیر امور خارجه سابق زلمه رسول که ضمناً از پشتیبانی رئیس جمهور حامد کرزی برخوردار است پیش صفند. سید احمد نجیب محمود با تکیه به نظرپرسی های اخیر افکار عموم میگوید که در دوری اول انتخابات دکتر عبدالله میتواند با دریافت 3-1 رای های انتخاب کنندگان موفق شود، اما با گفته او هنوز درباره پیروزی یکی از نامزدها قضاوت کردن خیلی بر وقت است. یادآور میشیم که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه آینده 5 اپریل برگزار میشود.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. هر دو پالاته پارلمان روسیه این هفته پروتکل الوگی روسیه و تاجیکستان در مسائل مهاجرت را تصویب کردند. این تغییرات به مهاجران تاجیک امکان می‌دهد که از این به بعد به مهلت 3 سال در روسیه کار و زندگی کنند. ولی حامیان حقوق های مهاجران میگویند که این گونه امتیازهای کوچک وضع بیش از 1 میلیون مرد کار تاجیک را در روسیه چندان سبک نمی‌کند و حکومت تاجیکستان باید از شریک استراتژیک خواستار امتیازهای جدی تره برای شهروندان شود. موضوع را همکار ما میرزای سلیم پور پیگیری کرده است.
پروتکل الوگی با سازشنامه دو کشور در مسئله حمایت حقوق شهروندان تاجیک در روسیه و شهروندان روسیه در تاجیکستان هنوز 29 اکتبر سال 2013 در مسکو امضا شده بود. این پروتکل بر علاوه سازشنامه در مسائل مهاجرت است که میان روسیه و تاجیکستان روز 6 فوریه سال 2013 در مسکو با امضا رسید. در روسیه برخی نگرانند که ارائه شرایط با امتیاز به مهاجران تاجیک میتواند باعث افزایش جنایتکاری از حساب سیل مهاجران از این کشور شود، اما حامیان حقوق میگویند موج مهاجرت دیگر چنان وسعت و دامنه کسب کرده است که ضرورت به چارچوب قانونی آوردن این مجرا و خلاص کردن میلیون ها مهاجر خارجی از چنگال محرومیت حقوقی کیها پیش آمده است. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه شماری رسمی مهاجران خارجی در این کشور را 13-14 میلیون نفر و شماری مهاجران تاجیک در بازار کار روسیه را 1.3 میلیون نفر حساب میکند. مقامات خود تاجیکستان تعداد مهاجرانش را تا 800 هزار نفر میگوید. ایرای سبوکی ها برای مهاجران تاجیک در روسیه از جمله حق 15 روز سکونت بدون ثبت نام و گرفتن مجوز کار برای مدت تا 3 سال در برابر لغو باج گمرکی از صادرات محصولات نفتیش به تاجیکستان از جمله گذشته ای بود که روسیه در عوض تا سال 2042 تمدید شدن زمان حضور پایگاه نظامی 201 به تاجیکستان وعده کرده بود، اما این گذشته را خیلی ناچیز میدانند. حامیان حقوق مهاجران تاجیک میگویند مجوز 3 ساله کار یا از 3 روز تا 15 روز بردن حق سکونت بدون ثبت نام کمک زیادی به مهاجران تاجیک نمیکند. کریم جانیاروف رئیس جمعیت ایتموس، یکی از جمعیت های مهاجران تاجیک در مسکو، با آزادی گفت
رجیستر تا پرابلم کردن عینو موزیات ممکن نیست. وظیفه نرابط اینو 1 ساله است. وقتی که در مورد 3 ماه ایستادن وظیفه نرابط میگی 9 ماه دیگه میمونن 9 ماه در اساس همین وظیفه پرابلم میکنن. لیکن در قانون عینه موضوعیت اجازه دادگی نیست، برای این قانون باید علیش کردن در کور.
حالا هرچی بیشتر صداهای بلند نشوند که حکومت تاجیکستان دیگر با امید آش همسایه ترب نتراشیده باید در فکر تامین مردمش به جای کار در خود این کشور شود. رهبران تاجیکستان در عرفه هر جشن و عید با لنتبوری های پرشکو از افتتاح این یا آن کارخانه خبر می دهند، ولی این کارخانه ها یا زود از کار می مانند و یا معاش دادن نمی توانند که با گذران زندگی خانواده های اکثرا سرفرزند تاجیکی کفایت کند. معاش میانه در تاجیکستان در حال حاضر حدود 600 سومانی یا 120 دلار را تشکیل می دهد. از این رو صدها هزار از اهالی قابل کار تاجیکستان باز هم همساله خود را به بازار کار روسیه می زنند و آمادن به خاطر تامین آیله های خود تمام عذاب و محرومیت غربت را تحمل کنند. حامیان حقوق مهاجران میگویند بهتر می بود اگر مقامات تاجیک از روسیه به عنوان شریک استراتژی دوشنبه باز کردن تجربه اخراج یا بیرون کردن شهروندان خود را طلب کند. کریم جان یورف میگوید
آنها را عفو کنند و با آنها 12 ماه اجازه دهند که من حجت های خود را پس قانونی دارند، حتی آنهایی که یگان حجتی ندارند.
حالا مقامات روسیه می توانند با هر بهانه کوچک، حتی برای نپرداختن پول آب و برق و تلفن یا با سرعت بلند راندن ماشین، مهاجران خارجی از جمله تاجیکان را از حق ورود به روسیه برای مدتی از 3 تا 5 سال محروم کنند. تنها روی خط سیاه خدمات مهاجرت روسیه امروز 72700 شهروند تاجیکستان را در بر می گیرد که از حق ورود به روسیه محروم شدند. ممنوع الورود شدن هر یک از این مهاجران با گفته جامعه شناسان تاجیک به این معناست که دست کم یک خانواده در تاجیکستان از یک منبع مهم تامین روزگارش محروم می شود. حامیان حقوق مهاجران می گویند اگر دوشنبه از شریک استراتژیش عفو این ارتش بزرگ را درخواست می کرد، برای مهاجران تاجیک نظر با مجوز 3 ساله کار کمک خیلی بزرگتر می شد.
نظرها به امتیاز نو مسکو برای مهاجران کاری تاجیک و شنوندگان ارجمند اکنون یک آگاهی. با سبب به وقت تابستان گذشتن بسیار کشورها از روز یکشنبه 30 مارت برنامه‌های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج پخش خواهند شد. از ساعت 19 تا 21 به وقت دوشنبه روی امواج 11975 مگاگرد و 15460 مگاگرد. از ساعت 21 تا 22 روی موجهای 9760 مگاگرد و 11975 مگاگرد. برنامه های بخش توجکی رادیوی آزادی همچنین از ساعت 6 تا ساعت 9 صبح، از ساعت 15 تا 17 و از ساعت 19 تا 23 در محوره های هادبیرد روی موج های 12226 و از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همین طور در دوام روز در محوره از یه ساعت نیز پخش می شوند. اطلاع درباره تغییر موج ها را شما می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
برنامه مبارزه با بیماری سپیدی سازمان ملل متحد مقرش در ژنو شویتسریا روز 28 مارت خبر داد که تغییرات مربوط به سپید در قانونگذاری تاجیکستان را رئیس جمهوری امامعلی رحمان امضا کرده است. بر پایه تغییرات وارد شده به قانون‌های تاجیکستان، طلب حتمی سنجش ویچ برای تمام خارجی‌ها به شمول کارمندان سفارت‌های خارجی و پناهندگان از بین می‌رود. این و دیگر نکته‌های تغییرات به قانون در گزارش زرنگیز نوروزشاه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
بر پایه تغییر و ایلوه‌های اخیر به قانون تاجیکستان درباره افراد مبتلا به ویروس نارسایی مسمومیت بدن یا سپید که اخیراً از جانب سازمان ملل متحد توصیف شده است، دیگر به خارجی‌هایی که وارد تاجیکستان می‌شوند از تشخیص ویچ گذشتن حتمی نیست. همچنین باید برای کودکانی که از زن‌های آلوده به سپید به دنیا می‌آیند تا 18 ماهگی کمک پولی معین شود. طریق قانون نو که ماه مارت از سوی رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان امضا شد، از سوی یک گروه کاری با شمول نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و جمعیتی و ساختارهای دولتی تا یک سال اخیر تهیه شده، هدفش کم کردن تبعیض نسبت افراد آلوده به HIV و لغو همه گونه مانع و محدودیت ها برای این گروه آدمان است. به گفته متخصصان تا سال 2008 قانونگذاری تاجیکستان به افرادی که در خونشان سرایت HIV دریافت میشد اجازه ورود به کشور را نمیداد، اما 6 سال قبل در پی یک تغییرات در قانون این بند از بین برده شد، ولی برای خارجی ها گذشتن از تشخیص ویچ حتمی باقی مانده بود. عزیزه پیروا مدیر کافدره اپیدمیولوژی دانشگاه تیبی تاجیکستان که در تهیه لایحه نوی قانون و بیماری ویچ سپید شرکت داشته است میگوید:
هدف در تیموف من هم ایسا بویم که در تاجیکستان سویتی از رسولت را مستوائی میکنیم حقوق جرای خودم و پولما و کتگواری میشیم میفهمید برای همین هم بسیار همین مملکت ها اینا گفتن این سیگ و دیسکریمیناسیا همین باید که وای نکنیم اوکی همین کسی سویچ روی دیختگون هم هستی ما باید که مویه کنیم ما که مویه ندرد یکون کوری همین تشکری کننده برده نمیتونیم برای اینکه وجه باوری پیدا نمیشه بر
نقطه مهمی دیگر در تغییرات اخیر با گفته این نماینده های سازمان هایی که با مبتلایان ویچ سپید کار میبرند این پیش بینی شدنی کمک پولی برای نوزادان و کودکانی است که خود یا و یا والدینشان به ویروسی نورسایی مسونیتی بدن گرفتارند با گفته یک کارمند مرکزی جلوگیری از سیرویت سپید در یک سال قریب تا 100 زنی بیمار طفل به دنیا می آورد و معاین کردن مریضی در جسم نوزاد تا چند ماه مشکل است. به این خاطر پیشنهاد کردند که حکومت برای این اطفال شیرپولی معاین کند تا آنها توانند تا 18 ماهگی برای جلوگیری از سیرویت یابی از شیر مادر پرهیز کنند. یک نماینده مرکزی جمهوریوی جلوگیری از سیرویت ویچ که از بردن نامش خودداری کرد در این زمین گفت
این ورود کودکانی که از مادر تولد بگیرد تا 18 ماهگی را ما نمیدانیم که آیا ویچ دارد یا ندارد. بعد 18 ماهگی و آیا چه سیمار میکنه وای کودکوی وقتی تا کانگونی شیر مکانی تو شیری سینه قطعی گرفتی یعنی تسال نشود برای خودر از طرف دولت اکسی اردن
اما پولاد جلالوف رئیس سازمان مستقل سپین پلیوس میگوید قانون بسیار کمک ها برای این گروه آدمان را پیش بینی کرده است مخصوصا در سمت دسترسی آنها به خدمات طبی از جمله برای کودکان تا 18 ساله گرفتار به ویچ نفقه معین شده است اما از نگاه او راه های رسیدن این کمک ها به افراد بیمار درست مشخص نشده است
میخوانید ببینید که چه مثال همین کمک ها گرفتن میتونه آدم برای کی مثل در بودجت پول نیز برای تبوبات هست در بودجت فقط همون پولی که بس برای داروی آنتی‌ویروس تراپی ولی که در درون جمهوری بودجت هم نیست که مثال آدم رو که به پول هم نموده تبوبات چه بگیره
حالا در تاجیکستان 5550 نفر مبتلایان این بیماری رسما ثبت شدند اما کارشناسان میگویند اینها نفرانی هستند که رسما از تشخیص گذشته ثبت نام شدند تعداد واقعی سیرویت یافته ها چند مراتب بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می شود گفته می شود اکثر سیرویت یافتگان جوانانند گزارش ها حاکی اند که 90 درصد گرفتاران ویچ پیوسته شکل های گوناگون تحقیر و تبعیض را احساس می کردند از جمله اکثرا هنگام معاشرت دریافت کار و یا نگرفتن کمک طبی زرنگز نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی
روسیه به خاطر گسترش نفوذ زبان روسی موضوع ارسال 400 آموزگار به تاجیکستان را بررسی میکند و همچنین میخواهد که تعداد هرچی بیشتری دانشجویان تاجیک را به مکتبهای عالیه‌اش جلب نماید با این خاطر در شهر دوشنبه نمایشگاهی ویژه برگزار شد که در آن نمایندگان مکاتب عالی روسیه شرایط تحصیل برای دانشجویان را معرفی کردند همکار ما عبدالله یشور از این نمایشگاه دیدن کرد و حالا گزارش او را میشنویم
دولت روسیه در پاسخ به دعوت حکومت تاجیکستان برای فرستادن 400 آموزگار روسی راه‌های آلترناتیوی حل این مسئله را پیشنهاد دارد ایگور لیکن فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان روز پنجشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه معرفی امکانات تحصیل در دانشگاه‌های کشورش در شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت که جهت برآورده ساختن این درخواست تاجیکستان کارها ادامه دارد اما همزمان راه‌های آلترناتیوی حل این مشکل نیز در نظر است
یکی از آلترناتیوها ها این آماده ساختن آموزگاران زبان روسی در همین جا در دوشنبه و گذرانیدن دوره‌های آموزشی برای ایشان هم در دوشنبه و هم در مسکو است ما سر این مسئله کار کرده ایستاده‌ایم در همه گونه حالت ما تلاش خواهیم کرد که زبان روسی در اینجا نه تنها موقعش را از دست ندهد بلکه دامنه استفاده آن گسترش پیدا کند ما برای این هدف از همه چاره‌های امکان‌پذیر استفاده خواهیم
به نوبه خود نوریدین سعیدوف وزیر معارف و علمی تاجیکستان با مقام ویژه زبان روسیه در این کشور تاکید دارد زیرا به اطلاع جناب سعیدوف حالا در تاجیکستان حدود 166 مکتب به زبان روسی شاگردان را تعلیم می دهند و بیش از 40,000 دانشجو هم در گروه های روسی در مکاتب عالی تاجیکستان تحصیل دارند در همین حال کارشناسان میگویند روسیه از کمرنگ شدن نقش زبان روسی در پهنای پساشوروی سخت نگران است و کاهش یافتن موقع زبان روسی را ضربه به نفوذ خودش در حوزه پساشوروی میداند. سفیر روسیه سومین نمایشگاه تحصیل در روسیه دوشنبه 2014 را مهم میداند و میگوید در این نمایشگاه مکتب های عالی روسیه تخصص های برای تاجیکستان حیاتن مهم را پیشنهاد میکنند.
در این نمایشگاه نمایندگان بیش از 20 دانشگاه روسیه شرکت دارند. آنها همون اختصاص های را پیشکش میکنند که به نظر ما در تاجیکستان با آنها طلبات وجود دارد. برای مثال باری اول در این نمایشگاه دانشکده خریطه‌سازی و گئودزی مسکو شرکت میکند. شما خودتان میدانید که تاجیکستان با نظر داشت وضعیت امروزش تا چه حد به خریطه‌سازها نیاز دارد.
ضمناً این نمایشگاه معرفی امکانات تحصیل در دانشگاه های روسیه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مدت 3 روز ادامه میکند و در آن 23 دانشگاه روسیه از طریق معرفی برنامه های آموزشی و تعلیمی جوانان تاجیک را برای تحصیل به این مؤسسه ها تشویق میکنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
دانشگاه روسیه برای جلب شماره هرچی بیشتری جوانان تاجیک با تحصیل در مکاتب عالی کشور. پخش بدون اجازه فیلم نوی هالیوود در تاشکند برای مسئولین چند کینوتئاتر شهر دردسر جدی ایجاد کرد. فیلم نوی امریکایی نه در پایتخت ازبکستان یک روز قبل از معرفی رسمی در امریکا و بدون اجازه مؤسسه دولتی ازبکینو نمایش داده شد. مقامات کشور میگن که قبل از پخش فیلم باید تا کجا از نظر مذهبی برای تماشا امکان پذیر بودن آن از سوی متخصصان اداره دین هم تحقیق میشد. تفصیلات در گزارش همکار ما خیرامان بخازاده.
مقامات ازبکستان تحقیق قضیه پخش فیلم نوی امریکایی را در کینوتئاترهای تاشکند شروع کردند که یک روز پیش از نمایش رسمی آن در ایالات متحده امریکا در پرده سینمای پایتخت پیدا شد. سخن درباره فیلم نوی هالیوود می رود که درباره پیغمبری نوح قصه می کند. این فیلم نوی کارگردان امریکایی دارن آرونوفسکی بوده بر پایه قصه معروف کتاب مقدس انجیل ایجاد شده است. مقامات گفتند که سه کینوتئاتر تاشکند، آزیا، میگا سینما و گراند سینما بدون اجازه پخش فیلم خودسرانه این نمایشنامه را روز 27 مارت 3 بار نمایش دادند. علاوه به این که فیلم بدون اجازه مؤسسه دولتی ازبک کینو نمایش داده شد، مضمون مذهبی آن هم میبایست از نظر متخصصان اداره دولتی دین میگذشت. رادیوی آزادلیگ خبر میدهد که در این زمینه تحقیق رسمی شروع شده، نمایش سرتاسری فیلم در ازبکستان منع شده است. روز جمعه رئیس شعبه مجوزدهی محصولات اودیویی و ویدیویی آژانسی ملی ازبک کینو با پخش اظهارات گفت که مسئولیت اجازه پخش همه گونه مواد ثبت شده در خارج به دوش این مؤسسه واگذار شده است. رستم شریپوف تاکید کرده است که این قرار از سال 2004 عمل میکند و تنها بعد دریافت اجازه کمیسیون متخصصان ازبک کینو نمایشنامه حق پخش را در قلمرو ازبکستان پیدا میکند. کارشناسان ازبک میگویند که مایه اصلی نگرانی مقامات نه تنها پخش بدون اجازه فیلم ساخته هالیوود و آن هم روز پیش از بنوار درآمدن آن در سینماهای خود آمریکا بوده است، بلکه بیشتر مضمون مذهبی این فیلم است. اول اینکه آن بر پایه قصه انجیل نه قرآن بازگو شده است، دیگر اینکه این نمایشنامه پیام‌های مهمی سیاسی را در خود گنجایش داده است و پاسخگوی دردهای امروزه جامعه جهانی است. طوری رسانه‌های ازبکی تاکید می‌کنند این فیلم علاقه گویا در خاک یک قطار کشورهای عربی مثل قطر و بحرین و امارات متحده عرب منع شده است. طوری تاکید می‌شود در میان علمای یهودی در مورد درستکار بودن اینو بحث موجود است. یک گروه می‌گویند که او در نسل خود خیلی پیغمبری درست بود، ولی برخی دیگر به این عقیده‌اند که درستکاری او تنها در زمان زندگی هم نسلانش درست بود، زیرا او در اطراف افراد گمراه میزیست، ولی در مقایسه با زمان زندگی پیغمبر ابراهیم او را درستکار نمیشمارند، زیرا در وقت طوفان عظیم دست به دعای قربانی ها نمیبرداشت، در حالی که ابراهیم قبل از اذیت های قوم لوط برای نجات آنها دست دعا میبردارد. نوح یکی از مهمترین پیغمبران در قرآن بوده، یکی از سوره های قرآن سوره نوح به نام اوست. در قرآن هم یاد شده است که نوح برای هدایت قوم خود تلاش کرده است. در قرآن اسم سه پسر نوح یاد نشده است، تنها از یک پسرش بدون ذکر نام یاد شده است که از فرمان پدر سرپیچی میکند و به هلاکت میرسد. اسلام میگوید که نوح خدای یکتا را پرستش میکرد، ولی مردمش او را مسخره و تهدید میکردند، دروغگو و دیوانه میخواندند.
معنی پخش فیلم نوی هالیوود در باره حضرت نوح در ازبکستان تا اجازه رسمی مسئولین بخش های فرهنگ و دین. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.